ما شاء الله.
هو الملك، هو الملك القدوس السلام المؤمن المقيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، الله الخالق البارئ المصور.
يا باري
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء والحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله.
گلبانگ اذان ظهر به افق شهر مقدس قم با نوای استاد توخی از رادیو معارف.
أشهد أن اللهم قل لوليد الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمت تعه فيها قويا.
سجاده نشینان محفل اونس، قبول باشه طاعات و عبادات و راز نیازهای شما خوبان همراه. همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
یا
با آسمانیان
زندگی پنجره است، زندگی پنجره است، زندگی پنجره است، رو به آفاق بلند باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
شهید علی محمودوند در ششم تیر ماه سال 1343 در تهران به دنیا آمد. اسم او را علی گذاشتند. مادر شهید محمودوند همیشه موقع اذان به او شیر می‌داد و بیشتر وقتها با وضو بود. پدرش به پولی که به خونه می برد خیلی حساس بود و اصرار داشت حلال باشه. علی از همون بچگی به قرآن و اذان حساس بود، طوری که به محض گفتن اذان یا خوندن قرآن از خواب بیدار می شد. او به مسجد علاقه بسیاری داشت و هر وقت می خواستن پیداش کنن اونجا به سراغش می رفتن.
خانه پر شده از عطر صدای تو، از نسیم آمدن تو به لحظه های مهربان باغچه. مادر حتی به گلدانهای کنار باغچه که می رسد به نیابت از تو سلامی عاشقانه می کند و آرام در گوششان چیزی می گوید. مادر عاشق همه پرنده هایی است که مهمان آب و دانه های گندمش می شود. آخر پرنده ها مادر را یاد تو می اندازد، یاد روزهای پروازت، یاد رفتنت، یاد پرپر شدنت. مادر حتی با دیدن قاصدک های کوچک یاد تو می افتد. برای مادر تمام خانه خاطره توست. برای مادر تمام کوچه خاطره توست. برای همین است که تا دلش هوای تو را می کند سراغ گلدان ها می رود، سراغ پرنده ها، سراغ پلاک کوچک.
شهید علی محمودوند کارش رو در گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله شروع کرد و در عملیات ولفجر مقدماتی همراه گردان حنظله به منطقه فکه رفت و در ماجرای محاصره فکه و قتل عام رزمنده های گردان کمیل و حنظله حضور داشت و اونجا مجروح شد. سال 1371 حاج علی تجربه های دست نیافتنی جنگ رو با خودش به تفحص برد و باز خاک نشین رمل های فکه شد و همزبون رازهای نهفته در دل گنجینه های مدفون. تقدیر این طور رقم خورد که علی محمودوند بشه مسئول گروه تفحص. او هر بار که در کار تفحص به بنبست می‌خورد به نماز و دعا متوسل می‌شد، مخصوصاً به زیارت عاشورا، و زیارت عاشورا عجیب معجزه می‌کرد. او با پای مصنوعیش روزی 14-15 ساعت در ارتفاعات 143 فکه کار می‌کرد و بالاخره سرباز گمنام تفحص در عصر 22 بهمن ماه 1379 با سجده خونین بر خاک‌های فکه بوسه زد و روحش از همون جا زائر حرم معشوق و پیکرش هم نشین شهدای قطعه 27 شد و ندبه ها و التماس هاش به درگاه الهی مستجاب شد.
الهی، کشتی عمرم ز عصیان گشت طوفانی، به فضل خود ز غرقابم رها گشته به آسانی. برای رشعه لطفی رسیده جان من بر لب، اگرچه چشمم از گریه کند هر لحظه عمانی. تلف کردم اگرچه عمر خود را در ره عصیان، نشد حاصل مرا زان بهره ای غیر از پشیمانی. مرا دانست ره ده در حریم حسن توفیق است، تو از مقصود دور افتادم از راه نادانی. مرا اخوان آز و حرص در چاه غم افکنده، چه باشد گر برآید یوسفم از چاه حیرانی.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
جور نوشان شراب طهور بندگی به پایان برنامه امروز تا آسمان رسیدیم. امیدواریم خدای بزرگ با لطف و کرمش عبادت‌های همه ما رو قبول کنه. تا برنامه بعد، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
خاریم و طربناک‌تر از باد بهاریم، خاریم و طربناک‌تر از باد بهاریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم.
انشاءالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند بزرگ و مهربان قرار گرفته باشه. دقیقاً 12:15 هست که از رادیو معارف با شما هستیم و پیک هدایت رو تقدیمتون میکنیم. شرح نامه‌های معصومان علیهم السلام و صحبت‌های حجت الاسلام نجفی نژاد در این برنامه.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیهم السلام.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما محبان اهل بیت علیهم السلام. به برنامه پیک هدایت خوش اومدید دوستان همراه. از نامه های امام کاظم علیه السلام در خصوص مسائل اعتقادی از جمله در بحث امامت چند نامه رو در برنامه های گذشته همراه با شما مرور کردیم. محور چند نامه تصریح و نص به امامت امام بعدی یعنی حضرت امام رضا علیه السلام بود. در نامه هایی هم خرق عادت امام یا رفتار معجزه‌گونه حضرت بیانگر شأن والا و برتری او بر دیگران و قابلیت امامت بر جامعه بیان شده. همچنین در چند نامه امام کاظم علیه السلام با خبر دادن از نهان یا همون علم غیب ثابت کردند که امام برحق در اون عصر و زمانه هستند. امروز در برنامه پیک هدایت بحث مقدماتی توضیحی در این خصوص. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، محقق علم حدیث و استاد حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم یکی از راه های اثبات امامت امام علیه السلام نص امام قبلی بر امامت امام بعدی است، یعنی هر امامی امام بعد از خود رو معرفی می کند و بر امامت او تصریح می کند. و اما اگر ما با امام قبل در ارتباط نبودیم و نصی از او در این زمینه نشنیدیم یا اینکه مکتوبه ای از او به دست ما نرسید، راه دیگری هم آیا برای اثبات امامت هست یا خیر؟ نکته دیگری که علما بزرگوار ما اشاره می کنند و در روایات هم نمونه های فراوان دارد، خوارق عاداتی است که از ناحیه امام علیه السلام صادر می شود و معجزاتی است که از دست امام علیه السلام به عنوان حجت الهی بر می آید، کارهایی که از دیگران ساخته نیست. یکی دیگر از نشانه های حقانیت امر امامت است، یعنی اگر ما دیدیم که امام علیه السلام ارتباطی با خدای متعال دارد که دیگران ندارند، بهره ای از علم خدا دارد که دیگران ندارند، زمینه ای برای او فراهم است که از قدرت الهی به اذن الله استفاده کند که دیگران این زمینه را ندارند، متوجه میشیم که این آقا حجت الهی بین خلائق است و امانتدار بزرگ خدا روی سطح زمین است. و در این زمینه نمونه های نقل شده، من جمله از وجود مبارک امام کاظم علیه السلام در نامه‌ای که به ابراهیم ابن عبدالحمید نوشتند و برای او فرستادند، یا دیگر نمونه هایی که از ائمه هدا آمده که خبری میدن به شیعیانشون از آینده و مسئله‌ای رو برای اونها روشن میکنن که از نظرها و چشمها مخفی است و فقط این حجت الهی است که با خبر است. اخبار از مغیبات یا اخبار از مغیبات یکی از خصوصیات امام علیه السلام است که انسان متوجه می شود رابطه او با خدای تبارک و تعالی رابطه ویژه است و علم او متصل به علم الهی است. در این زمینه نمونه های فراوانی از ائمه هدا نقل شده، اگرچه ممکنه دیگران همین قدرت رو داشته باشن، اما اون نحوه علم و اطلاع و تزلعی که امام بر سراسر عالم دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام به شیعیانشون فرمودند اگر من اراده کنم مخرج شما، مولد شما و مولج شما و همه خصوصیات زندگی شما رو بیان خواهم کرد، الا اینکه میترسم شما من رو با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قیاس کنید و من رو پیغمبر الهی بدانید، مطرح نمی کنم و از کنار اونها عبور می کنم، ولی اگر اراده کنم بخوام بگم خیلی راحت پرده از همه این اسرار و مخفیات عالم بر می دارم و مسائل رو بر شما توضیح خواهم داد. پس اگر ما دیدیم از امام علیه السلام خارق عادتی سر می زند، علمی دارد که دیگران ندارند، قدرتی دارد که دیگران ندارند، ولو تصریح امام قبلی رو نشنیده باشیم، متوجه خواهیم شد که خدای تبارک و تعالی مسائلی رو به این حجت خودش واگذار کرده که در اختیار دیگران نیست. پس او امام و جلودار امت خواهد بود.
حب النبي سرى في القلب فازدهر حب النبي سرى في القلب فازدهر أنار لي دربي ونور البصر.
علاوه بر قرآن مجید، ما منبع مهم دیگری برای فهم معارف اسلامی داریم و اون سنت پیغمبر و سنت امامان معصوم است.
سلام على آل طه وياسين سلام على آل خير.
شرح نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت.
سلام على روضة حل فيها امام يباهي به الملك والدين.
عزیزان همراه، شاید برای شما هم سوال شده باشه که امام چطور آینده رو میبینه و از اون مطلع. به این مثال توجه کنید. اگه فرض کنیم یه نفر در ته چاهی ایستاده و میبینه تنابی از سر چاه داره به صورت افقی حرکت میکنه، در ذهن خودش این تناب رو به سه قسمت تقسیم میکنه. قسمتی که از روی چاه گذشته و رد شده به اون طرف که میشه گذشته. قسمت دیگه ی تناب هم الان روی چاهه که میشه حال حاضر. و قسمت سوم تناب هم که هنوز نیامده و بعدن به روی چاه میرسه میشه آینده. پس این تنابی که از روی چاه عبور میکنه و حرکت داره، از نظر کسی که در ته چاه قرار گرفته به سه قسمت تقسیم میشه: گذشته، حال و آینده. اما اون کسی که بالای چاهه و همه جای تناب در حال حرکت رو با هم و به صورت یک نواخت میبینه، دیگه زمان براش مفهومی نداره و کاملا از اول تا آخر رو با هم میبینه. در عالم طبیعت و ماده هم میشه این مثال رو زد که ما چون در چاه طبیعت و ماده زندانی هستیم، عالم رو به سه قسمت تقسیم میکنیم. اما برای خدای متعال و اولیای الهی که فوق همه عوالم هستن، زمان حال، گذشته و آینده دیگه مفهومی نداره. به همین خاطر امام عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در پاسخ به علی ابن محمد سموری، علم اهل بیت علیهم السلام رو ناشی از علم الهی و متفاوت با علوم بشری بیان میکنن و این علم رو سه نوع میدونن: علم به گذشته، علم به آینده و علم حادث. حالا در این بخش از برنامه پیک هدایت در خصوص علم امام به آینده، نامه ای از امام هفتم به ابراهیم ابن عبدالحمید رو مرور می کنیم که خودش راهی برای شناخت امام هم هست. لطفاً سخنان پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در شرح این نامه ارزشمند بشنوید.
از امام کاظم علیه السلام نامه ای رسیده به ابراهیم ابن عبدالحمید که حسن ابن علی ابن نعمان نقل می کند، از عثمان ابن عیسی، از ابراهیم ابن عبدالحمید قال کتب علی ابو الحسن و کنت حاضرم بالمدینه. آقای نامی خیلی کوتاهی برای من نوشتن: تحول ام منزلک، خونت رو عوض کن، برو یه جای دیگه زندگی کن. وقتی این مکتوبه امام علیه السلام رسید به دست ابراهیم ابن عبدالحمید، خیلی ناراحت شد، چون وکان منزله منزلا وسطا بین المسجد و السوق، چون خونش یه موقعیت استراتژیک خیلی حساسی داشت، هم به بازار دسترسی خوبی داشت، هم به مسجد جامع شهر دسترسی خوبی داشت، هم خیلی راضی بود از زندگی در این منزل، لذا اعتنایی به این نوشته امام علیه السلام نکرد. برای مرتبه دوم یه پیکی از طرف امام آمد و همین جمله رو تکرار کرد که آقا میفرمایند تحول عن منزلک. آقا مکتوب هم نوشته بودن به دستخط خودشون این سفارش رو که حتما او اعتماد کنه و این کار رو انجام بده. برای مرتبه دوم هم توجهی نکرد تا اینکه پیک مرتبه سوم آمد و تأکید کرد و مجبور شد که این کار رو انجام بده، خونش رو عوض کرد. بعد از مدت زمانی، حکایت مفصلی است که نقل شده، دید که اون خونه قبلی به جهت اینکه سال زیادی از ساختش گذشته بوده، روی هم ویران شده و ریخته، و متوجه شد که اگر حرف امام علیه السلام رو در این زمینه نپذیرفته بود و عمل نمی کرد، شاید زیر آوارهای همون خونه مونده بود و از بین رفته بود. این گونه علم و اطلاع فقط مخصوص امام است که از آینده خبر می دهد و دیگران در این زمینه به این کیفیت علم و اطلاع و آگاهی ندارند. امام علیه السلام سفارشی به او کردند که موجب نجات او و موجب بقاء حیات او شد.
امامت دالان و ورودی معارف دینی.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
عزیزان همراه، شیعه معتقد امام باید از طرف خدا تعیین و نصب بشه، یعنی اینکه عصمت و علم کامل فقط برای خدا روشنه و افراد نمیتونن به عصمت و علم کامل پی ببرن تا امام مردم رو تعیین کنن. بنابراین خدای متعال هم بعد از پیغمبر خاتم امامان معصوم علیهم السلام رو به مردم معرفی کرده، بدین صورت که به پیغمبرش دستور داده تا دین کامل رو به امام علی علیه السلام منتقل کنه و این روند انتقالی از هر امامی به امام بعدی ادامه پیدا کرده تا رسیده به امام عصر ارواح و نافدا. امام کاظم علیه السلام هم با پیروی از همین سیره امام بعد از خودشون رو به مردم معرفی کردن. خب به این شیوه میگن نس یا تصریح به امامت امام بعدی. اما برای شناخت امام راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره که خرق عادت، خبر دادن از غیب و آگاهی از آینده و نیز علم به افکاری که در ذهن افراد می‌گذره بخشی از این راه هاست. یکی از نامه‌های امام هفتم علیه السلام نامه‌ای به احمد ابن عمر الحلال که در این نامه حضرت به این شیعه متعصب گوشزد می‌کنن چیزی که در ذهنش رو عملی نکنه. لطفاً توضیح این مطلب را از زبان محقق علوم و معارف دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بشنوید.
روایت دیگری هم در این زمینه از احمد ابن عمر الحلال نقل شده که سمعت الاخرس یذکر موسی بن جعفر علیه السلام به سوء، شنیدم که یه شخصی راجع به آقا امام کاظم علیه السلام امام ما و حجت الهی بر ما بد میگفت، نسبت‌های ناروا به حضرت می‌داد و راجع به حضرت تهمت‌هایی می‌زد. این هم چون از شیعیان و دلدادگان امام کاظم علیه السلام هست و ارادت زیادی به حجت الهی داره، خیلی برش سنگین تمام شد که چرا کسی باید حجت الهی رو اینجور در معرض هجمه قرار بده و ما ساکت بیستیم و تماشا کنیم. گفت من با خودم یه تصمیمی گرفتم، گفتم کاری نداره، این شخص مرتد شده و باید کشته بشه و من باید از حیثیت امام علیه السلام دفاع کنم. میگه رفتم مخفیانه یه چاقوی رو از بازار تهیه کردم به این نیت که او رو